سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام
فرزاد، امروز با ماست.
سلام،
امروز اپیزود 198 ماست و اینکه ما دوباره برگشتیم با دو تا موضوع جدید. امروز متاسفانه فرهاد نتونست با ما باشه، یه کاری داشت و میرفت جایی والنتیر انجام میداد، برای همین نتونست بیاد. یا دروغه،
کار داوطلبانه.
کار داوطلبانه، جون مردم رو میخواست نجات بده.
آره کلا آدم خیریه،
بعید بدونم.
من باور دارم بهش.
چه خبر؟ ردیفین مشکل ندارید؟ همه
عالی.
شما چطور؟
تو اذیت نیستی؟
چرا الان درستش میکنم؟
چون مبل رو عادی روش میشین آدم کمرش درد میگیره.
خب راحت شو.
آره
اینطوری دیگه راحت نباش، ولی خودتو
دو تا لپتاپ و دستگاه و...
میخوایم در مورد چیزای عجیبی صحبت کنیم امروز.
موضوع جالبی.
اسم موضوع من قانون بازدهی نزولی یا Law of Diminishing Marginal Return.
قانون بازدهی نزولی.
آره. مفهومی که میخوایم در موردش حرف بزنیم یه مفهوم ریاضیه که توی اقتصاد به کار میره در واقع. برای همین من اول با اولش بگم که اگه که ما چیزی رو اشتباه گفتیم به جامعه اقتصاددان و ریاضیدانای دنیا بر نخوره. اگه چیزی اشتباه گفتیم به ما بگید که ما درستش کنیم. خب فرض نه اوکی میچ. توضیح دادن این موضوع شاید یکم مشکل باشه. حالا میگم برای چی؟ به خاطر اینکه یه جورایی برخلاف عقل سلیمه، اون چیزی که دمش فکر میکنید یه جورایی برعکسه. حالا توضیح میدم چرا. اگه که توی ویکی‌پدیا سرچش کنید میگه که بازدهی نزولی افزایش وقتی که افزایش برخی عوامل تولید نسبت به عوامل ثابت باعث تولید بیشتر میشود، ولی پس از نقطه‌ای افزایش عوامل تغییری نمی کنن و باعث کاهش تولید و در نهایت تولید منفی می شن. حالا اصلا چی خودم گفتم؟ خودم اصلا کانفیوز شدم که چی نوشتم اینجا. سخت اینطوری. به زبان ساده اگه بخوام بگم اینه که مثلا تو فکر کن یه پیتزا فروشی داریم، خب یه تنور داره. ما اگه یه دونه آشپز بذاریم اونجا مثلا ساعتی 5 تا پیتزا تولید میکنه. اگه که دو تا آشپز بذاریم اونجا ساعتی 10 تا تولید میکنه. اگه 3 تا بذاریم میشه 15 تا، ولی اگه مثلا یه 15 تا آشپز بشه پونی تو اون رستوران، مثلا دوباره برمیگن همون 10 تا رو میتونن تولید بکنن، به خاطر اینکه اصلا تولید کردن هر چیزی اونجا اینقدر سخت میشه که اصلا دیگه نمیتونن.
آره، یه اوورهد اصطلاحاً اینا میگن داره که باعث میشه کنتر.
آره. یا مثلا بخوام یه مثال ساده تر باز بزنم، شما فکر کن کامپیوتر جلوته میخوای یه چیزی تایپ بکنی، اگه با یه دست شروع کنی تایپ کردن سرعتت چقدره؟ دو دست اگه این کارو کنی چقدره؟ اگه 8 دست مثلا یهو بیاد رو اون کیبورد
خیلی خوب
سرعت چیز همینطوری میاد پایین‌تر دیگه، اون سطح کیبورد رو انقدر مثلا کوچیک میشه برای اون کاری که میخوای بکنی که واقعا نمیشه.
اینو قرار وصل کنی به همون چیزایی که قبلا گفتی؟
حالا صحبت میکنیم دیگه. آره
خب باشه.
بله جونم براتون میگه که حالا من اینا رو گفتم شاید خیلی جالب بوده باشه برای کسایی که ریاضی دوست دارن مثلا مثل کارون، ولی خب مثلا بعضی هم اینطوری این که خب مثلا ریاضی چه ربطی الان به خودکست داره اینا. من نیومدم اینجا درس ریاضی بدم، ولی خب یه مفهوم جالبیه که میتونیم توی زندگی در واقع روزمرمون هم ازش استفاده کنیم و دونستن این مفهومه یه تأثیر خوبی داره. چرا تو
آماده ریاضی
میزو بکش سمت خودت، گوشت داره کنده میشه.
راست میگه، بکش راحت سمت خودت دیگه، اینجا خیلی دیگه خودمونی.
هم سیمه بر بفرمایید.
مثلا اگه فکر کنیم توی همین دنیا، تو همین در واقع ماه گذشته تو سال 2020 اگه به دنیا نگاه کنیم میبینیم که مثلا همه جای دنیا دارن اکثر کشورها خرجشون برای ارتششون خیلی رفته بالا، خیلی خرج زیادی دارن بر ارتش میکنن، ولی اکثر ماها مثلا ما ایرانی ها زیاد احساس امنیت نمی کنیم. این یعنی که هزینه یه چیزی که برای امنیت وجود داره رفته بالا، ولی خب احساس امنیت اومده پایین. و همچنین اگه مثلا اقتصاددان‌ها رو مثلا مقاله مختلفشون رو بخونیم میگن که اقتصاد کشور رو به رشده، اما خب اگه از لحاظ حالا زندگی مادی آدم‌ها نگاه کنی میبینی که زیاد شاید فرق با 10 سال پیش نکرده، هزینه‌ها همونقدر رفته بالا که حالا درآمدها هم رفته بالا. و اگر که در مورد اقتصاد دنیا اگه صحبت کنیم، چیزی که اقتصاد رو جلو میبره تو دنیا معمولا میگن بدهیه. خب میگن که تو مثلا میری از یه وامی از یه بانکی وام میگیری و خب از اون مثلا میخوای کاری شروع بکنی، مثلا میخوام خودکسب شروع کنیم، میریم یه وامی میگیریم و مثلا کارون رو استخدام میکنیم، فرزاد استخدام میکنیم، مثلا وسایل رو میخریم و اینا. بعد از اون کسی که وسایل خریدیم، خب اون در واقع کاروبارش رونق پیدا میکنه. کارون که حقوق میگیره مثلا میتونه بره یه چیزی مثلا یه زندگی بهتری برای خودش درست بکنه، فرزاد همینطور. و میگن اون بدهیه خیلی میچرخه توی اون جامعه که وجود داره، برای همین اقتصادی کشور رو میبره جلو.
که یکی از حالا نشونه بحران اقتصادی همینه که کسی از بانک ها وام نمیگیره. همیشه تو بحران اقتصادی دولت ها مجبور میشن که نرخ سود بانکی، در واقع سودی که روی وام میگیرن و بیارن پایین، که مردم تشویق بشن که وام بگیرن از بانک. همونجور که ایمان میگه، اون وام گرفتنه، بدهکار شدنه حالا به بانک، باعث میشه که اقتصاد بچرخه.
آره، پس حالا دیدیم که توی حالا طول سالهای مختلف اینطوری که شما اگه که وام بگیرید اقتصاد کشور رشد میکنه، ولی خب واقعا اینطوریه؟ اینطوری نیست. دیدن که از سال 1982 این رابطه بین رشد اقتصادی کشور و مقدار وامی که وجود داره تقریبا پایدار بوده. بعد دیگه از سال 1982 به بعد واما خیلی رفته بالا و رشد اقتصاد اونقدر رشد نکرده و داره کمتر و کمتر هم میشه. توی سال 1983 خب یه سری دانشمند اومدن یه طرحی زدن، یه مدلی درست کردن که رشد جمعیت، سرعت استفاده از منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست رو با هم دیگه در رابطه‌شون رو با هم دیگه سنجیدن و اومدن دیدن که این میتونه چه تأثیری داشته باشه روی کشورهایی که دارن رشد میکنن و کشورهای صنعتی دنیا، و دیدن که بازدهی صنعتی کشورها توی اون مدلی که زدن از وسط قرن 21 شروع میکنه به رشد منفی کردن، در واقع بازدهی نزولی داره. بعد این 1983 بوده. توی این چندین سالهای مختلف هم خیلی مثلا اومدن مدلهای مختلفی امتحان کردن و دیدن که همشون اون رو تایید میکنه و ما داریم به اون سمت پیش میریم با اون شاخصایی که الان وجود داره.
یعنی حالا یه توضیح دادم، منظور ایمان این بود که انتظار اینه که جمعیت بیشتر بشه، استفاده از منابع بیشتر بشه، بعد اقتصاد رشد کنه. ولی آره. از یه جا به بعد دیدن که داره معکوس عمل میکنه.
آره، دیدن که با اون آلودگی که ما توی محیط زیست ایجاد میکنیم و منابعی که داریم به صورت خیلی عجیبی ازشون استخراج میکنیم و ازشون استفاده میکنیم و اون جمعیتی که داره خیلی زیاد مثلا بیش از حد رشد میکنه، دیدن که در واقع هنوز ندیدن، ولی میگن که از اواسط قرن 21 دیگه تولیدات صنعتی اصلا نمیتونه با همین ریتی که هست، با همین سرعتی که هست ادامه پیدا بکنه و همینطوری کمتر و کمتر میشه و رشد اقتصادی کشورها هم همینطوری قراره که کمتر بشه. حالا قبلا ما این حرف زیاد زدیم توی اپیزود قبلی هم گفتیم که نظر خیلی همشون اینطوری بشه که آب راه خودش رو پیدا میکنه و انسان ها به یه فکری میکنن و برها خودشون رو از این مخمصه ای که هست نجات میدن، ولی خب به این سادگی هم نیست. شاید یه سری آرکیالوجیست یا باستانشناس میگن که تقریبا 24 تا تمدن قبل از تمدنی که الان وجود داره وجود داشته تو دنیا.
تمدن منظور چیه؟
در واقع مثلا تمدن مثلا روم ها و تمدن هایی که مثلا ایجیپت ها چیز مصر ها اینا، که همشون از بین رفتن، حالا به خاطر چیزهای مختلف، برای حالا نداشتن، برای کشور گشایی بوده، برای مالیات های ناعادلانه بوده، برای موقعیت های زندگی خیلی بد بوده و اینا، همشون از بین رفتن و به این نتیجه رسیدن که بعضی جاها هم آدم ها نتونستن اون در واقع راه خودشون رو پیدا بکنن و بتونن خودشون رو نگه دارن. و چیزی که هست، اونا همشون توی تمدن هاشون کار داشتن، پول داشتن و خط می نوشتن، یعنی می تونستن اطلاعات رو جابجا بکنن، که یکی از در واقع چند تا از نشونه های یه تمدن مدرن در واقع به حساب میاد. حالا یکم بگم که من چرا خودم اصلا این موضوع رو انتخاب کردم، برای چی این بوده. به خاطر که من حالا شخصا موقعی که مثلا یه چیزی ذهنمو درگیر میکنه، تا اینکه نفهممش نمیتونم باش کنار بیام، که مثلا چرا مثلا یه کاریو که میکنی اولش مثلا خیلی شاد و خوشحال و اینا، اولش مثلا با یه ذوق و شوق مثلا خیلی عجیبی میری جلو، بعدش یواش یواش شروع میکنه از بین رفتن. و حالا گفتم که شاید بیایم این مفهوم یه جوری بهتر توضیح بدیم که در زندگی حالا روزمرمونم در واقع ببینیم که چه جوری میتونیم ازش استفاده بکنیم و چه جوری میتونیم درکش بکنیم.
یه مثال از اون احساس خودت میزنی؟
مثلا حالا یه دونه مثال همینطوری که نوشتم مثلا وقتی که با یه
واقعا نوشته بودی؟
آره، با یکی دوست میشی، با یه مثلا یه پسری با یه دختری دوست میشه، یا مثلا یه پارتنری میگیری، یا وارد یه رابطه میشی، اولش دیگه ماحصل دیگه عشق و حال همش بیرون و عشق و حال مثلا تکسای مثلا عجیب و اینا
اگرسیبه.
بعد آره، بعد یواش یواش این حالا
عادی میشه
و یا اینکه تو باید یه تلاش مضاعفی برای این قضیه بکنی. خب یعنی مثلا دیگه میبینی که چه میدونم اگه که 2 ساعت هم تکس ندی مثلا داستان میشه، مثلا باید یه چیزایی مثلا بگی، یه اطلاعاتی رو بگی.
من داره غیر مستقیم،
نه جدی دارم میگم، یعنی ماها هممون اینو دیدیم دیگه.
اصلا شما فقط تو دیدی، منو فقط
از این مشکلا نداشتی. بعد میبینی که حالا دیگه فقط همون رابطه نیست که این رابطه رو نگه میداره، یعنی عمق اون رابطه هست، چیزهای دیگه هست که باید در واقع این رابطه رو محکمتر بکنه.
نه
جدی میگم،
اول فهمیدین داری چی میگی.
یا محکمتر میکنه و اگه نکنه این رابطه یواش یواش از بین میره، اصلا دیگه
آرامی آغاز به مردن میکنی.
آفرین. یا مثلا یه دیگه که نوشتم، مثلا میری یه ماشین خفن می‌خری، مثلا کلی پولشو میدی اینا، بعد مثلا چند ماه اول که سوارش نمیشی چون که مثلا دلت میسوزه براش.
و بوده، مثال بوده، مثلا یارو جایی میرفتی که ممکن بوده ماشین کثیف شه، ماشین خوبه رو نمیآورده.
بهترین کارو میکنه یارو.
چرا منو نگاه میکنی؟
نه آخه
چون فراد نیست. بعد
من ایمان نگاه کنم گردن میگیره.
بعد مثلا ما اول میپرست، چند ماه اول یورو مثلا
تمیزش میکنه
ماشینو، آره میپرستی میزنی مثلا کنار رو اینا، بعد یه مدت عادی میشه برات. چی میخوای بگی؟
نه هیچی،
بگو.
میخواستم هم کار خوبی نیست که، البته فرهاد اینطوری ها خیلی بنده ماشینه. آره. مثال مشخص، ولی من دوست ندارم.
ولی خب یا مثلا من خودم
بنده کالا بودن
مثلا من خودم چیزه موبایلی که مثلا میخرم، تو مثلا 3 ماه اول اینطوری که مثلا این 4 گوشه‌شو میگیرم میذارمش مثلا روی یه سطح مثلا نرم روی میز، مثلا ماه چهارم دیگه مثلا اینطوری پرتاب میکنه.
با آدم ها هم اینجوری تو
سه هزار
اوایل که دوباره دیده بودیم همات،
خیلی دوستمون داشتیم،
مهربون و مؤدب بود، الان پرتمو میکنه روی میز.
شما مثالی دارید بزنید به غیر از من؟
نه
اصلا هیچ مثالی نداری تو زندگی؟
نه دیگه، همین چیزایی که گفتید برای همه پیش میاد دیگه.
برای تو هیچ مثال شخصی نداری؟
نه من تجربه نکردم فقط.
تو کارم مثلا شده که اولش که شروع میکنی خیلی دقیقی، خیلی مثلا چیز، ولی هی رفته رفته که من خودم مثلا همیشه آن تایم
میری پاهاتو میذاری رو میز.
مثلا کارم شروع کرده بودم آن تایم، هر روز بین 8:30 تا 8:30 سر کار بودم.
نه بابا
الان دیگه هی مثلا
دیرتر
میریم، زودتر برمیگردیم. افتضاحی شد
کلا. هر چیزی که تازگی داشته باشه جذابه دیگه، بعد اون تازگیش که بره جذابیتش هم با خودش میبره. مگه اینکه به قول ایمان یه تلاش مضاعف میخواد که اون جذابیت رو نگه
داره، یا حالا واقعا یا تلاشه، یا اینکه از یه چیز دیگه ای هم لذت میبری ازش، یعنی اونقدر سطحی دیگه نیست که فقط به خاطر نو بودنش تو از یه چیزی لذت ببری.
این دیگه داری هم میزنی، من میدونم.
چرا؟ نه جدی دارم، حتی ماشینه رو میگم، حتی اگه مثلا تو چه میدونم مثلا اگه که ماشین آرزوهاتو خریده باشی، شاید واقعا هیچ وقت مثلا برات چی بهش میگن، برات کهنه نشه توی ذهنت، یعنی اون 3 ماه اول فقط شاید مثلا یه 4 سال طول بکشه تا مثلا به اونجا
برسه. ولی این چیزی که تو میگیری من میفهمم داری چی میگی. ماشین چون حالا کارایش مشخصه دیگه، تو با ماشین دیگه باید حرکت کنی و تهش هم مثلا حالا یه موسیقی توش گوش بدی و دیگه اینا خارج نمیشه.
ولی حالا اون هستم گوش بدی.
آره، اون عمقی که ایمان میگه خب مثلا در رابطه با رابطه صادقه اینجوریه که ایمان درست میگه، حالا ممکنه تو با یکی مثلا تازه آشنا شده باشی یا علمه فاکتورهای دیگه جذاب باشه، ولی بعد یه مدت اون جذابیت ها همش رفته. ولی اگه شرایط مناسب باشه تو به یه عمقی رسیدی که اون رو با مثلا کسی که تازه آشنا شدی به اون دسترسی نداری و اونجا فاکتورهای دیگه ای معنا پیدا میکنه که شاید تو اول رابطه مثلا معنا نداشته باشه.
یه مثال خیلی ملموس دیگه هم که خودم حالا دارم بزنم، یه سری کسایی بودن که ایاد باشه توی مثلا لایو و اینا گفته بودن که مثلا دارن اعتیاد رو ترک میکنن که مثلا آره خود تکس گوش میدن و اینا. آره اعتیاد هم دقیقا همین لاو دیمینیشینگ ریترن دقیقا همونو دنبال میکنه، اینه که تو اول مثلا چون یه سیگار میکشی مثلا عشق و حال سرگیجه میفتی مثلا اینا، و مثلا یه ما بعد مثلا دیگه یکی که جواب نمیده مثلا بعد دو سه تا بکشی، بعد همینطوری تالرنست میره نسبت بهش بالاتر،
دیگه یه تالراید نمیکنی.
آره دیگه نمیتونی کار انجام بدی. بعد
مثلا تالراید
مثلا قلیون هم همینطور بود دیگه، مثلا اول مثلا میرفتیم ما بچه‌ها مثلا یه قلیون رو 5 نفر دورش میشستیم، بعد مثلا اینطوری شد که هر دو نفر یه قلیون بود، بعد نفر یه قلیون، بعد مثلا به جای رسید که مثلا بچه‌ها شبیه مثلا 5 6 تا قلیون میکشیدن. اینم هم همونه دیگه، دیگه اونقدی که اولش به تو عشق و حال میداد همون واحده دیگه بهت عشق و حال نمیده و بعد از یه جایی دوباره میفتی.
ولی حالا تو قضیه اعتیاد یه مبحث دوپامین هم مطرحه که یه سری کارا دوپامین ترشح میکنه، تو رو مجبور میکنه برگردی به اون قضیه، مثلا برخلاف چیزایی که تو ذهن شما کار کردن با گوشی مثلا، این لامصب دوپامین عجیبی ترشح میکنه.
واقعا؟
آره تو اعتیادش همین دیگه، الان همه ما معتادیم به این قضیه. تو مثلا سر کار میری تو مثلا 10 دقیقه گوشی رو چک نکنی، ممکنه بگی خب مثلا چه خبره برم نگاش کنم، یا تو الان میتونی بشینی اینجا گوشی رو چک نکنی.
من که نشستم گوشی هم چک نمیکنم.
مثلا یه جا بری حواست نباشه مثلا یه مدت فوری میترسی نکنه چه خبری شده باشه اینا، به خاطر همونه، به خاطر اینکه
یعنی این ترسیدن از اینکه خبر اتفاق بیفته دوپامین ترشح میکنه، یا اینکه
نه اون حالا لذتی که کار کردن با اون به تو میده باعث میشه که وقتی باهاش کار نمیکنی مغزت هی از تو بخواد که دوباره بری به اون دست بزنی اون کارو بکنی. حالا برای کار کردم من داشتم یه چیزی رو میخوندم، نمیشه برای اینکه بازدهیتون زیاد بشه کامل اصلا از جلو چشمتون باید دور کنید این چیزها رو، به خاطر اینکه هر در واقع حواس پرتی، هر عاملی که باعث حواس پرتی شما بشه وقتی تمرکز کردی 10 دقیقه یه ربع طول میکشه دوباره به همون
برگردی.
کیفیت از تمرکز برسید. پس اگه کاراتون کارهاییه که تمرکز میخواد باید تمام این ابزار 10 دقیقه یه رو طول میکشه برگردی به همون کیفیت قبل.
خیلی وقت تمرکز نکردم اینطوریه، هر آره. یه رو من چیز میشم.
آره من درس میخوندم هم خودم میفهمیدم که هی میرم سر گوش، برای همین اولین کار چند تا ورق میخوام رو گوشی گمش میکردم گوشی از عمد.
آره
تو چش نباشه.
آره مثلا من خودم کار چیز بخوام میکنم میذارم رو دو نات دیسترب گوشی رو دور میکنم از چش.
کارو از ساعت مثلا 8 صبح تا
8
نه 8 هم جواب نمیدی دیگه، به هر حال موقعم خوابی. نه از ساعت 8 صبح تا مثلا 7 بعد از ظهر بعد دو بار بهش زنگ بزنی تا جواب بده.
آره چون گوشی
زنگ نمیخوره. یه بار زنگ بزنی. حالا یه چیز دیگه هم که ما قبلا در موردش صحبت کردیم، این فکر کنم کارون در موردش یه اپیزود رفت، این که در مورد پول بود که آدما وقتی که پول در میارن تا یه حدی خب خیلی جذابه، خیلی خوبه، کوالیتی زندگی و کیفیت رو میبره بالا و عشق و حال و فلان و اینا، بعد از یه مدت دیگه هیچ اونقدی که کار میکنی اونقدر برای تو در واقع بازدهی نداره و دوباره همین بازدهی نزولی رو پی میگیره. و حالا این برای که از من نمیگم پول بعد همه، اول بگم که همه مثلا ما دنبال پول میدویم تو زندگیمون و اینا، مثلا میریم کار میکنیم پول در بیاریم، ولی مثلا این برای کسی که چه میدونم توی جای خیلی مثلا نامناسبی با یه مریضی داره دست و پا میزنه، حتما پول خیلی مهمه و میتونه کوالیتی و کیفیت زندگیشو از این رو به اون رو بکنه. ولی مثلا کسی که یه زندگی معمولی داره که چه میدونم مثلا 50 میلیون تومان هم در میاره در سال، مثلا چون 50 میلیون بشه 55 میلیون زیاد دیدن که کیفیت زندگیش رو عوض نمیکنه. و اینم یه کانسپتیه که برای همین میگم برعکسه، ما همیشه فکر میکردیم که ما مثلا بریم هرچی بیشتر تلاش بکنیم بیشتر پول در میاریم و کیفیت زندگیمون بیشتر میشه، ولی میگن که بعد از یه مدتی شما هرچی هم تلاش بکنی دیگه اونقدر کیفیت زندگی شما رو نمیبره. پله پله
دیگه، تو اینجوری خطی نیست مثلا دو واحد
پول شیقا بلند شد یا یه پله پله
اینجوری. تو هدفون فکرم سرستی تو مثلا دو واحد پولت بیشتر شه، دو واحد کیفیت زندگیت بهتر نمیشه. این عددشو خودت هم در آورده بودی، الان یاد نیست.
از بالای 60,000 دلار بود،
70-75,000 دلار یو اس تا اون، یعنی به اون که برسی از اونجا رد چی در سال کیفیت زندگی عوض میشه، خوشحالی جابجا میشه، قبلا گفتیم. بعد از اونجا به بعد دیگه یکیه تو مثلا یه عدد بیشتری مثل چنم 200,000 تا 250,000 تا، اصلا داستانی که اصلا معنای زندگی تو اینا نیست، تو این که تو بری حالا دنبال پول بیشتر باشی. تا نبودش بدبختی میاره، ولی بودنش هم از اینجا به بعد خوشبختی نمیاره.
من اصلا پولش مثلا چیز مادی هم الان نمیگم، اما میگم که ما همیشه توی حالا بچگی و اینا به اون گفتن که باید بری مثلا بیشترین تلاش رو بکنی تا بیشترین بازدهی رو داشته باشی، ولی واقعا اینطوری نیست دیگه. بعد از یه مدت دیگه بازدهی منفی میشه، یعنی تو فقط داری خودت رو
اشباع میشه،
اشباع میشه،
اشباع میشه.
داری چیزی بگی یا همینطوری سومون بک نشستی اینجا
داریم باهات حرف میزنیم؟ یه سومون بک چیه؟
یه چیز دیگه هم که در موردش صحبت میخواستیم بکنیم که کجا نوشته بودمش خدایا، آه شما گفتین هیچ کدوم هیچ مثالی ندارید بزنید، فقط کار ایشون بود.
الان فرزاد برات یه مثال در میاره. مثال خوبا رو گفتی خودت.
آره مثال خوب زدی.
خلاصه حالا برگردم به این، من تنها دلیلی که بود خودم داشتم با این موضوع یه جورایی دست و پنجه نرم می‌کردم و اینو توی مثلا چه می‌دونم اکونومیکس، توی مثلا ریاضی دانشگاه خونده بودیم که همچیزی وجود داره، ولی هیچ وقت مثلا توی زندگی شخصی من اینو لمسش نکرده بودم که چه جوری میتونه، حالا همیشه دیده بودمش ولی نمی‌دونستم که از کجا میاد و برای چیه که این اتفاق می‌افته. تا اینکه چند روز پیش یه دونه پادکست داشتم گوش میدادم که یه نفر فایر اندیکیت یه نفر رو آورده بودن، دان وان، که این داشت در مورد همین سوال میکرد، میگفتش که خودش میگفتش که من نمیتونم هیچ رابطه ای رو بلند مدت نگه دارم به خاطر اینکه این لاو دیمینیشینگ ریترن یا مثلا همین بازدهی نزولی که وجود داره. میگه من موقعی که مثلا با یکی دوست میشم اوایلش مثلا خیلی خوبه و اینا، ولی اصلا وقتشو ندارم که بتونم خیلی مثلا وقت بذارم روی اون رابطه هایی که حالا با جنس مخالفم هست که بتونم همشون رو نگه دارم. و خاطر این میخاطر اینکه میگفت من خیلی مثلا سرم شلوغ و فلان این حرفا، و میگفت من اینو میفهمم و میدونم که چرا نمیشه، برای همین مثلا نمیتونم. چون بهش میگفتن که تو چرا مثلا حالا مثلا زن نمیگیری، دیر شده فلان و اینا، و مثلا برگشت نبوده همچنین صحبت کرد.
حالا البته وصل کردن این دوتا موضوع به هم، این Law of Diminishing Return که حالا توی اقتصاد گفتی و توی زندگی ما، یه ظرافت خاصی رو میخواد توی حالا اقتصاد و این مسائلی که به صنعت و تولید مربوطه. دلیل اینکه اون اتفاق میفته اینه که حالا هماهنگ کردن اون تعداد زیاد کارگر و حالا عواملی که دارن کار میکنن هزینه داره، و اون هزینه ها از یه جایی به بعد میزنه در واقع بازدهی اون حالا سیستم رو، اون سامانه رو خراب میکنه، برای همین خروجی کیفیتش کمتر میشه. مثلا چون هم میگن حالا همون مثالی که ایمان زد، شما یه کار رو مثلا یه نفر تو یه ساعت انجام میده، دوتا بشه نیم ساعت، از یه جایی بعد لزومن مثلا این تعداد بره بالا، زمانه کمتر نمیشه. حالا مثلا بیا جوک یکی یه جایی داشت میزد، میگفتش که بعضی کارا ماهیتشونه که انجام نمیشه. مثال این بودش که مثلا یه خانومی 9 ماه طول میکشه که بچه رو به دنیا بیاره، شما 9 تا خانومو بیاری این قضیه یه ماه انجام نمیشه، بعضی کارا ماهیتشون اینه که باید طول بکشن اینا. حالا ارتباط این دوتا موضوع به هم و توی زندگی ما یه ظرافت خاصی میخواد، که اون ظرافت اینه که از یه جایی به بعد که حالا اون هیجان اولیه مثلا وارد یه رابطه جدید شدن، هیجان اولیه خریدن گوشی جدید، ماشین جدید که از بین میره، دیگه تو هزینه های نگه داشتن اون کالا، اون رابطه، اون انسان تو زندگیت رو باید یه جوری توجیه کنی. یعنی در واقع اون هزینه ها باید یه خروجی دیگه ای به شما بده. هزینه ها اینه که تو باید وقت بذاری، هزینه اینه که تو باید مثلا خرج گوشی ماشین رو بدی، این هزینه یه جایی باید به تو برگرده. و اگه فقط دلیل ما اون هیجان اولیه مثلا داشتن یه گوشی جدید بوده، این هزینه به وضوح از یه جایی بعد دیگه بر نمیگرده و لذتی که ما از اون قضیه میبریم شروع میکنه به افت کردن، نزول پیدا کردن.
حالا چیزی دیگه هم که هست، حالا توی رابطه ها من اگه اینطور بهش نگاه بکنی، تو همون اولش اگر که چه میدونم یه واحد انرژی مصرف کنی برای مثلا 10 واحدی که مثلا چه میدونم عشق و حالی که برمیگرده، همینطوری که میری جلوتر کمتر میشه دیگه، چون که باید واحدهای بیشتری خرج بکنی، چون که
اون آره چون لذت اولیه دیگه رفته، یعنی برگشتی به تو اونجوری با حجم سابق انجام نمیشه، ولی هزینه‌ای که تو داری انجام میدی یا همونه یا باید بیشتر بشه. پس باید آدم دنبال چیز دیگه ای باشه، همون عمقی که ایمان ازش مثال زد، که خب حالا دست پیدا کردن به اون عمق خودش داستانه خودشو داره و انرژی خاص خودشو باید براش بذاری و هر کسی هم لزوماً به اون عمق دسترسی پیدا نمی‌کنه.
خلاصه من گفتم این هفته در مورد این مفهوم صحبت بکنیم. ما چندین بار گفتیم که ما مثلا نمیایم چیزی رو مثلا به کسی درس بدیم، فقط یه مفهوم معرفی میکنیم. اگر که برای کسی جالب بود میتونن برن تحقیقات خودشون رو روش انجام بدن و ببینن که چه جوری میتونه زندگیشون رو تحت تأثیر قرار بده. تو برامون جالب چی داری؟
جالب بود همین تاپیکی گفتی، یاده کلاس مایکرو اکونومیکس من انداخت.
آره
همینو درس میدادن تو
اقتصاد خرد.
خرد ما خیلی. اقتصاد کلان رو نگرفتیم
چیز من مثلا. خیلی دوست دارم اکونومیکس رو، من بعضی موقع چیزای عجیبی توش در میاد.
ما یه استوری گذاشتیم این هفته.
نه این پول اذیت میکنه منو.
چرا؟
خیلی عوضش میکنم برای
نه نمیدونم
ایمان از اون قرمز های تیفت که
آره یه دوست قرمز
از این مبله سندلیه گیمینگ باید بیاریم.
خیلی آنکامفتبله اونو
چی اون کامپیوتر داره؟
ماساژور داره زیرش مرد حساب.
گیمینگ؟
آره.
بابا صندلی که بازی می‌کنی دیدی؟
آره دیدم ولی
تختم میشه بازیش من دیدم.
خیلی خفنه. چی ناراحته. خیلی راحته. بگو جالب بگو.
این هفته استوری گذاشتیم که از بچهای اینستاگرام بپرسیم اگه جالبی دارن واسه هفته بگن. فریما درست میگم فریما؟
آره فریما.
بله.
دو تا جالب برای ما فرستاد.
شما اگه بخواهی میتونین بفرستید
بفرستید
داره. هر هفته من میذارم اینو، شما اگه دوستانی برای ما بفرستید،
اگه جالب خودتونم هست بفرستید شخصی. آره
ولی اگه میفرستید یه لینکی چیزی هم باش باشه دیگه که من بدونم منظورتون چیه.
آها
مثلا شما یکی بگه مثلا سیب، من متوجه نمیشم.
این در مورد
گفته بودن
اولی که گفته بود فریما در مورد رابطه امبر هرد که ایشون بازیگر هستن زن قبلی جانی دفه
خوب
که آردی چیز شدن
چیز شدن
طلاق گرفتن شدن. و اینها و اولش جانی دف میگفته بابا این زنه من رو میزنه و ابیوز میکنه و اینا.
جانی دف میگفته خانم من رو میزنه.
آره ولی که مثلا هی این دینای میکرده. الان یه وایس جدید از این مکالمه تو سال 2015 در اومده بینشون که حالا داشتن حرف میزنن اینا، زن میگه که آره مثلا انگار یه موج زده به جانی دپ و اینا و تو رابطه ایشون تحت آزار و اذیت بوده.
بله بعضی میزنن
و فریما گفته که بگید که این تابویی که مردا بهشون خشونت میشه و حرف نمیزنن از این صحبت کنید.
آخه
ایمان یه کمی خودش صحبت که اول اپیزود
که چی گفتم؟
چی داشتی میگفتی؟ گفتی در مورد روابط بود.
نه اینکه خوشونت که به همه میشه، یعنی زن و مرد نداره قاعدتا.
ولی خب واسه مردا کمتر خیلی از آره،
آره خیلی آره خیلی کمتره. اگه مثلا توی رابطه بگی خانومم منو میزنه، مخصوصا فکر کنم تو ایران هم چیزی که خیلی کم من تا اون نشیدم.
این پادکستی که گوش میدی
فامیل ایرانی مثلا فامیلا
میزنن آقا چرا
فامیلا ما نمیزنن.
آلا. تو از کجا میزنی؟
شما فامیل
دارید چون میزنن نمیام بگم. نه من خودم چون تجربه کردم میدونم که
کتک خوردی؟
آره
تو رابطه یا از پدر؟
نه تو رابطه بابا.
نه بابا
آره دست بزن داشت.
بیا بگو بیا اینجا اوپن آف
کن الان اینجا میزنی
اینو گفتی من الان
نه بابا
آره
میزنیم رو یوتیوب میکشیمش سینه کورت.
آره
حالا البته ما خیلی بیمزه این مسخره بازی میکنیم ولی کارو اگه خواستی بعدن بیا با هم صحبت.
نه ولی خب
جدیه
قاعدتا همچین چیزی وجود داره و زن و مرد هم نداره دیگه. گزی کارون همیشه میگه خیلی جالبه، میگه که تنها چیزی که توش هیچ لیمیتی وجود نداره تو دنیا حماقت انسانه و اینم جزء همون حماقت
حد و مرزی نداره. حماقت انسان.
حالا این پادکست که من و ایمان گوش میدیم تیفتکی اینا کمدیانن دیگه، همه چی رو جوک میگن و اینا در مورد مثلا اخبار هم کاور میکنن. بعد همیشه یه اخباری هست توی نیوز همیشه که یه معلم یه معلم مرد یه مثلا دانش آموز دختر رو بهش تجاوز کردی، حالا اذیت کردی، و خب اون هم تو مدیا هم واسه خود ما خیلی بده دیگه،
خیلی زود
دختر 14-15 ساله. برعکس اون وقتی اتفاق میفته که معلم زنه و پسره مثلا 14-15 سالش، اون وقت اینا تو پادکست همون نگاه میکنن،
مشکلی نداره
مثلا حتی میگن دمش گرم.
آره میگن مشکلی نداره دیگه، میگن
این غلطه، ولی خب مثلا چیز دیگه
دمش گرم ندیم اینو. آره اینو دیگه هم نزنیم
دوباره داستان میشه. آره دومین چیزی که فریما گفته بود پاره کردن متن سخنرانی ترامپ توسط نانسی پولوسکی بود.
پولوسکی.
نه میخوای توضیح بدی چیکار کرده؟
آره این خیلی حرکت جالب بود. این نانسی پولوسی رئیس در واقع مجلس نمایندگان چیز کنگره آمریکاست که ایشون دموکرات هستن. بعد ترامپ فردای
ترامپ ریپابلیکنه حالا.
آره ترامپ فردای روزی که این داستان اسلی زاهش رای نیاورد و این داستانا، پاشو رفت اونجا و طبق معمول سخنرانی که کرد شبیه سخنرانی رئیس جمهور نبود، داشت تبلیغ میکرد برای خودش و یه سری حرفا این داستانا زد. حالا با اوناش کاری نداریم. آخرش متن سخنرانی رو داد به خانم پلوسی که رئیس کنگره هستن.
ایزی بگم فکر کنم خانم پلوسی هم خیلی در واقع کار کرد بود برای اینکه ترامپ ایمپیچ بشه، خیلی اکتیو بود و خیلی کار کرد
واسه اینکه استیضاح بشه. باید اول مجلس نمایندگان رأی میداد، بعد این قضیه میرفت توی سنای آمریکا که اونجا یه سری سناتور و اینا هستن که حالا نمایندگان اکثریت دست دموکرات ها بود، سنا بیشتر دست ریپابلیکن ها بود، جمهوری خواه بود که خب رفت تو سنا از قبل معلوم بود رأی نمیاره و رأی نیاورد، فقط هم یه نفر از جمهوری خواه بود که علیه ترامپ رأی داد، آقای رامنی که ترامپ به اونم توپید و گفت این اصلا از درون چیز دموکرات و این علکی اومده، برای این داستانا خلاصه ترامپ رو دیگه میشناسید.
بله
مدل ارسنشو. ولی این اتفاقی که افتاد این آخرش متن سخنرانی رو برگشت داد به خانم رئیس. این خانم رئیس دست آورد که دست بده ترامپ، حالا یا ندید یا هرچی که شد برگشت و این خانم هم همه اون ورقا رو پاره کرد. نه حالا لزوما به خاطر این، شاید اگه این اتفاق دست ندادن هم نمیافتاد، اون می‌خواست پاره کنه از قبل، ولی خیلی جالب بود هیچ وقت
این
اتفاق
دست
نمی...
ندادن بود. واقعا من فیلمش رو نگاه کردم ندیدم که دستی دراز کنه خانومه.
چرا خانومه که دست دراز میکنه، ترامپ حالا یا ندید یا از قصد، به هر صورت دست نداد.
دست خانومش رو نمیگیره، دست زن.
اولی یه توییت زد قشنگ، ویدیو بود که از عمد دست نداد ترامپ،
از عمد
خودش توییت زد.
آها همین یه جوری بود که
خودش گفت من از عمد دست
نگفت، ولی یه ویدیو بود که رو اون زوم کرد، خب معلومه دیگه این.
آره ولی بعدش هم که هرچی از دهنش در اومد به همه گفت دیگه، به همین نانسی پلوسی و به رقبای انتخاباتیش.
بعدش گفت قبلش،
بعدش هم گفت، به رامنی هم گفت و
کلا
دیگه ترامپ بازی دیگه،
همه رو دوخ به هم.
ترامپ بازی،
ترامپ بازی.
خب دیگه چی داریم؟
دو نفر از کاخ سفید اخراج کرده تا الان به خاطر اینکه داشتن اطلاعات میدادن. آره
ویسل بلوئر
بودن راجع به اوکراین و اینا. این خرش که از پل گذشت دیگه
افتاد به چی؟
آره دیگه
دیدیم اینا رو، همه رو دیدیم.
هیچ حد و مرزی هم نداره حماقت انسان دیگه، همه کار میکنه.
آقا در مورد کرونا یه آپدیتی بدیم. همین
بریکینگ نیوز،
همین موقعی که میومدم اینجا یه دونه شهروند آمریکایی تو آمریکا فوت کرده، اولین مرگ در آمریکاست. آره همین امروز صبح این خبر اومد و
خدا
انشالله که این داستان
به اینجا نکشه.
حالا جالبش این بود که من دو سه روز پیش داشتم اسکای ترین میگرفتم، چند ساعت قبلش سر کار بحث این بود
فرن هوایی
مترو ببخشید چون آره مترو هم نیست، عجیبه
یه
جایش مترو دیگه. بعد با همکارامون بحث این بود که الان خیلی ها، یعنی نظر این سفیدپوست ها این بود که کلن مدیاهای غرب همیشه رو چینی ها خیلی بد بوده، یعنی مثلا چینی ها کار خوب هم میکنن ریفلکتش نمی کنه.
تمام نژادهای دیگر رو روشون بد بوده، من فکر نمیم نژاد.
آره ولی مثلا میگفت
آخرین نژادی که روش خیلی خوب بوده چی بوده؟
هیچی، خودشون.
میگفت مثلا ایران همیشه چیز بوده و اینا. حالا این داستان هم که پوچ اومده خیلی چینیا خیلی مشهوده
آره.
که نجات پرستی داره روشون میشه. و مثلا هفته پیش یه ویدیو اومد از تو ونکوور که توی پارکینگ لات یه دعوایی شده بود بین یه پسر سفید پوست با زن چینی. حتی خانوم هم از اینا مثلا انگلیسی اینا بلد بود جواب میداد که فیلم گرفته بود. پسر در اومده بهش گفته که انداختیش. بعد زنه میگه چی انداختم؟ یه کرونا وایرس تو.
بعد آره فکر کنم اینجا.
نه نه اون یه دختره بود.
این همونه دیگه.
این همونه، این همونه.
فکر کنم.
آره حالا بلی... اینه که میگی برای من خودم اتفاق افتاد. من با محمد کال آف دیوتی بازی میکنیم آنلاین. بعد بعضی موقع مثلا طرف وایس مثلا ما با هم دیگه صحبت میکنیم اونم میشنوه، بعد دید خب ما داریم با یه زبان دیگه صحبت میکنیم، برگشت من گفت کرونا وایرس.
تو
گفت ساکت چه کرونا وایرس؟ گفتم آقا چه حرفیه اصلا، چه چیزی؟
نه بعد من
بی‌تربیت شیشیش بردیم میشونید.
من تو این متروی که بودم نشستم، نشسته بودم، یه خانم آقای چینی اومدن کنار من نشستن، آقای شروع کرد همینطور سرفه کردن. ما در و دیوار نگاه کردیم، خدای ما میخوایم آدم خوبی باشیم.
یه روب وقت داری یا باید زیر یه روب بری؟
آره تو دلمون چیز نکنیم و اینا.
یه روب چی قضیهش؟
یه روب باید کنار کسی که چیزه تو فاصله یه متریش بشینی تا بگیری.
اوه من 40 دقیقه بودم.
آره تو که
گرفتم.
خب
بعد گفتم نه، گفتم این بنده خدا حالا آدم از کجا میدونه مثلا شاید سرفه میکنه دیگه. بعد خانومش نشسته بود جلوتر ما، خانم برگشت موبایل رو داد به حاجی که ازم عکس بگی تو مترو، هی عکس میگرفت این ور اون ور،
هی سرفه میکنه.
من تا این قضیه عکس رو دادم فهمدم که اینا توریستن،
از ووهان
اومدن سرفه دارن میکنن. و خلاصه منم خودم درون خودم یه نجات پرستی ریزی کردم و نمیدونم.
حالا اینو گفتی، من صبح داشتم یه چیزی میخوندم، طرف توی یه آمریکایی بود که توی چین الان، بعد جایی که زندگی میکنه 800 کیلومتری ووهانه، یعنی شهرام خیلی فاصله داره. بعد ولی یه شرایط عجیب غریبی بود، میگفتش که صبح میخواسته بره خرید کنه، سبزی بخره از بازار حالا نزدیک خونه. میگه صبح یکی اومد در زد دمای بدن ما رو چک کرد، این مثلا 36 خورده‌ای بود، بالای 37 خورده‌ای رو درجا میبرن قرنطینه. خب بعد از در ساختمون میگه حالا اونجا این رد شده اومده پایین، توی لابی دستگاه تبسنج و اینا دوباره گذاشته بودن که دمای بدنشون رو بسنجن، گفتن هر کی دوست داره این کارو بکنه. بعد عکس گرفته بود همینجور. بعد یه 4 قدم رفته اون ورتر، دوباره یه پلیس دیگه‌ای بوده که میگفت هر کی رد میشد دمای بدنشو میگیره. بعد رفته دوباره همینجور پلیس. خیلی شرایط عجیب غریبیه.
و خب تو سایه برید حتما.
تنارایش هم همینه دیگه، چون هنوز واکسنش در نیومده برخلاف شایعات، تنارایش اینه که باید پیشگیری کنن دیگه.
بله.
دستاتونو بشورید.
خیلی.
تو یه زیام در مورد آمارش چی میگفتی؟ میخوام.
آره آمارش جالبه. حالا ما آماری که میشنویم نرخ مرگ و میر حدود 2%، یعنی الان 700 خورده ای از مثلا 30 خورده هزار نفر از بین رفتن، که میگن همش هولوش 2% هر چی خبر میاد. ولی یه مدل دیگه میشه به این اعداد نگاه کرد که منم خودم بهش آگاه نبودم، سر کار جمعه فهمیدم.
پیش بهش آگاه شد.
نه سر کار جمعه فهمیدم، اینه که تعداد کسایی که سایکل بیماری رو تموم کردن، سایکل رو تموم کردن یعنی این که یا خوب شدن یا از بین رفتن، این عدد حدود 2700 نفره، تعداد کسایی که سایکل درست. من امروز صبح چک کردم عددو که تموم کردن سایکلو، از اینا حدود 2100 تاشون خوب شدن.
باشه گفتی سایکلش چقده؟
زمانش آره. نه هم 2 هفته مثلا ها. چقدر یه عددی معلوم نیست. در واقع از تعداد کسایی که سایکل رو خوب کردن 2100 سایکل رو تموم کردن، 2100 نفر خوب شدن، 700 خورده ای از بین رفتن، این عدد میشه 1/4.
25%.
آره اون 2%ی که میگن، اون آدمی که امروز هم مثلا تستش مثبت در اومده توش حساب میشه، در صورتی که فقط حالا بخوای دقیق تر بهش نگاه کنی باید کسایی رو نگاه کنی که مثلا 2-3 هفته پیش گرفتن، از اونا چقدر فوت شدن، که اینجوری بهش نگاه کنیم حدود 1/4 داره در میاد،
داستان میشه اگه که رشد پیدا کنه.
آره دیگه، و داره به سرعت هم منتقل میشه.
من به صورت نمایی.
نمایی
یعنی چی نمایی؟
اکسپوننشیاله.
آها
یعنی خطی نیست، یعنی دو واحد زمان بریم دو واحد چیز نمیشه، این صورت
نزولیه،
سعودیه توانیه.
خیلی خب تمام کنیم این قسمتمونو بریم. خیلی خب ما توی تمام فضای مجازی اسمون پادکست، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، و میتونید تصویری این اپیزود هم توی یوتیوب ببینید. ما یه پروفایل داریم توی تلگرام برام خودکست تاکس که میتونید اونجا برام پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدید دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.